بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. پروژه‌ای که شما وارد اون شدید پروژه بسیار مهمی است. شما یه نوعی و نوع این پروژه سنجش نسبت علوم انسانی، یعنی علوم ناظر به انسان، با تعالیم الهی و انبیایی در خصوص انسان، اینکه با عقل و تجربه بشر به چه تعریفی، چه توصیفی و سپس چه توصیه‌هایی در خصوص انسان فردی و جمعی میرسیم یا رسیدند، و با نظر از منظر انبیا به انسان علاوه بر عقل و تجربه، یا بگیم با عقل و تجربه زیر نور وحی، زیر نور وحی به چه توصیف ها یا توصیه های مشابه یا متفاوت با اونا میشه رسید. این سنگ بنا و سنگ زیرین فرهنگ اسلامی، فرهنگ سازی دینی و همینطور تمدن سازی اسلامی است. نکته اول که قبل از جلسه به دوستان شما عرض می کردم اینه که وقتی از علوم انسانی اسلامی، یعنی علوم انسانی با رویکرد اسلامی سخن میگیم، به چند پرسش نباید عملا پاسخ دادیم، منتها این پاسخ ها باید از اجمال به تفصیل در بیاد. همون چیزی که ازش تعبیر کردیم دوستان به ظرفیت شناسی. ظرفیت شناسی معارف اسلامی به نحو عام، اندیشه های فلسفی اسلام، گزاره های فلسفی اسلام به نحو خاص، و حالا فیلسوفان متفاوت متعدد از جمله ملا صدرا به طور اخص. ظرفیت سازی متفرع بر ظرفیت شناسی است. ظرفیت شناسی دقیقاً به چه معناست؟ اولا راجع به ظرفیت سازی سخت افزاری و نهادی یه نکته عرض بکنم، بعد به حوزه نرم افزاریش برسیم. در حوزه سخت افزاری به دوستان عرض کردم که ما از اول انقلاب تا الان تو این 40 سال مجاهدت‌های قوی، متوسط، ضعیف، پراکنده و کم ارتباط با هم زیاد داشتیم. منتها علوم انسانی با رویکرد اسلامی در تمام این 40 سال یتیم بوده، پدر و مادر مسئولیت پذیری نداشته. اولا متهم مظلومه به اینکه بله بیت المال حکومت، ایدئولوژی حکومتی رو خواستن فشار بدن تو چشم علم و علوم انسانی و این همه میلیارد ها هزینه و فلان و تهش شده فلان. تمام این خبرها دروغه. هرگز یک بودجه متمرکز تضمین شده معتناوهی برای تأمین علوم انسانی اسلامی به شکل متمرکز و مدیریت شده در این 40 سال وجود نداشته. موجهای مختلف، چند موج ایجاد شده و بخشی از این امواج همون اول تو نطفه خفه شده به دلایل سیاسی، بعضی به دلیل ضعف علمی، بعضی به دلیل ضعف رسانه‌ای، به اینکه زبان بیان و زبان گفتگو با وجدان عمومی دانشگاه و حوزه و افکار عمومی رو نداشتن و و و تو همون مراحل اول متوقف شده. هزاران مقاله خوب نوشته شد در رشته‌های مختلف علوم انسانی که بسیاری از اینا قابلیت برای گفتگو در سطح دانشکده‌های علوم انسانی جهان اسلام قطعا داره، ولی نشد. ارتباطات برقرار نشد. اون چه که بهش میگن هم‌افزایی صورت نگرفت. حلقه‌های متعدد با هم بی ارتباط بودن، هنوزم بی ارتباطه. حلقه‌های متعدد فکری که همه مخالف حاکمیت گفتمان سکولار در علوم انسانی هستن، ارتباط دقیق شفاف علمی نداشتن و ندارن، دورا دور لبخانه میکنن، حدس میزنن. خیلی چیزها میتونه به بحث گذاشته بشه و منقع معلوم بشه که کجاهاش محل نزاع درست تقریر نشده، کجاها زبان و ادبیات دو طرف یا چند طرف برای همدیگه شناخته شده نیست. در مبادی تصوری با هم مشکل دارن، در مبادی تصریحی مشکل دارن. سوالاتی که دارن جواب میدن سوالات متفاوتی، یه سوال واحدی نیست، یا جوابایی که میدن جوابهای متفاوتی است به یک سوال واحد. خیلی اینا جای بحث داره که نشده. ما برای که مجموع این نیروها و استعدادها کنار هم قرار بگیرن یک کار حالا تشبیه میکنیم به قرارگاه، منطقا منظورم بود نظامیش نیست. قرارگاه که میگیم یعنی انسجام تفکر و نظر معطوف به عمل، برآورد درست از امکانات، استعدادها، توانها، ضعفها، قوتها، تهدیدها، فرصتها، و مجموعاً تبدیل این قطرات به موج و تبدیل موج به طوفان، طوفانی در گفتمان علمی در حوزه اندیشه علوم انسانی در جهان اسلام اولاً و در سطح جهان ثانیاً. ما تا قبل از اون باید در داخل ایرانی اتفاق بیفته در سطح دانشگاه و حوزه. ما نسبت به 40 سال پیش خب هزاران واقعاً فاضل مسلمان حوزوی دانشگاهی داریم که مسئله رو فهمیدن، هم خطر رو هم فرصت ها رو درک کردن، ذهن پخته، مطالعات خوب، دست به قلم، صدها کتاب قابل عرضه جهانی به نظر من در این باب ما تو این 30-40 سال داشتیم در سطح یک استاندارد. در سطوح پایین‌تر هزاران مقاله خوب و هرچی جلوتر میان مقاله ها داره قوی‌تر، تخصصی‌تر میشه. منطقه یه خودآگاهی، یه خودآگاهی لازمه داشته باشیم فردن و جمعن که ما چه کاریم، ما چی میگیم. و این احساس که در حال پیشروی هستید، در حال عقب نشینی و فرار، ما هم از نوع مذبوحانش. مثال زدم به دوستان، گاهی ممکنه 5 نفر توی یک محور باشن، 5 تا اهل فکر، اهل قلم، استاد صاحب نظریه، شاگرد پرور. این 5 تا اگر این احساس هم باش باشه که آقا شما توانتون کاملا جهانی است، حرفا کاملا جهانی است، پیشروی کاملا ممکن است، بلکه واقع شده است، شما در حال پیشروی هستید، اینا با این احساس یه جور می جنگن. اما اگر شما 5000 آدم باشید ولی این احساس که این حرکات مذبوحانه است، به جایی نرسید، پس نمیرسد. که اصلا خود همین حداقل 2 تا اشکال داره. اولا از کجا اثبات شد که نرسید؟ رسیدن و نرسیدن با چه مقیاس؟ ثانیا اینکه چجوری استنتاج میشه از نرسید به چی نمیرسد؟ این چجور استنتاج منطقیه؟ ولی اگر 5000 تا آدم باشین توی یک صحنه، ولی این احساس دارید که شما کار بیهودهی دارید انجام میدید، به جایی نمیرسه، شکست خورده پروژه، هم 5000 تاییتون فرار میکنه. ولی اگه 5 نفر وایستن و با این خود آگاهی وایستن، او 5 تا وایستن. شما دیدید که کارهای نشده و حمایتهای نشده رو میان چجوری بعد 40 سال میفروشن. مسئول درجه یک اجرایی کشور، انگلیس رفته شون درس خونده، میگه که پروژه علوم انسانی اسلامی شکست خورده. خب اولا شما اصلا این پروژه رو میدونید چیه؟ 5 تا سوال از شما بکنه، سوال علمی تو همون رشته حقوق، حقوق اعبد. ثانیا شما هنوز فرق حقوق اسلامی و حقوق غیر اسلامی را اگه متوجه نباشید، چجوری راجع به بقیه علوم میخواهید قضاوت کنید؟ و اصلا اتفاقا در تمام علوم انسانی اگر یکی 2 رشته باشه که اسلامی و غیر اسلامی بودنش خیلی شاخصه، یکیش حقوقه و مکاتب حقوقی. ایره اگر کدوم پروژه؟ اولا غالبا نهادهای حکومتی علیه این پروژه بودن یا خونسا بودن، اینو شما ببینید، علیه یا عمدن و آگاهانه یا ناآگاهانه، یا به دلایل سیاسی جنایی این حرفا، یا کم عقلی. بنابراین این پراکنده بودن، اینکه یک دائره المعارفی از هزاران مقاله و کتاب خوبی که تهیه شده در سطوح 1، 2، 3 در علوم مختلف تهیه نشدن، یک شناسنامه از صدها صاحب قلم و صاحب فکر حوزه و دانشگاه که تو این 40 سال کارهای عالی و خوب کردن، تخصصی تو رشته‌های مختلف، وقتی یک همچین دارت المعارف یک همچین چیزی نداریم، وقتی حلقات خودی ما با هم دیگه نشست و برخاست و ارتباطاتی برای که مسئله محل نزاع سوال درست تقریر بشه و بحث بشه ندارن، اصلا با هم جمع نشن صحبت نکنن، سوالات دقیق نباشه، همینطوری مسائل درست اصلی فرعی نشه، اولویت های یک دو سه معلوم نشه، خب قرارگاه که میگن منظور اینه، والا به ابعاد دیگه خیلی توجه نداریم. البته میگن که توجه باید داشت، واقعا نبرده یک جبهه است. امروز علوم انسانی که علم فقط نیستن، علوم انسانی، علوم اجتماعی، به عنوان مثال رسانه، روانشناسی اجتماعی، تا نتایج بعدیش که میرسه به جنگ تبلیغاتی، جنگ سرد، فن بازی با افکار عمومی، علم روابط عمومی و این قبیل، اینا دیگه شما میبینید امروز کاملا با مسائل سیاسی، اقتصادی، جنگ، صلح، همه چی درآمیخته. نکات بعدی اما تو حوزه نرم افزاری وارد میشیم. ببین وقتی میگید که ظرفیت شناسی به یک معنای عام، من از شما سوال میکنم آیا یک گزاره حتی تو زندگی روزمرهتون میتونید به کار ببرید که ظرفیت های مختلف غیر مصرح نداشته باشند؟ یعنی یه جمله شما بگو، هر جمله عادی، مثلا بگو که چقدر هوا خوبه، الان هوا خوبه، یا این آب یه لیوان آب میچسبه. دیگه از یه عادی‌تر و غیر علمی‌تر، یک زبان کاملا محاوره عامیانه عادی، همین یه گزاره شما دقت بکن با دلالت تضمن التزام و تضمن و التزام‌های چند لایه، نه یک لایه فقط، به همه علوم انسانی ارتباط پیدا می‌کنه. به نظر شما چقدر هوا خوبه ارتباط با معرفت شناسی داره یا نه؟ یه معرفت دیگه، شما داری یه درکی از هوا داری؟ بله، یه بخشش معرفت حسیه، تجربیه، یه بخشش چشیدن اون لذت که تجربه درونیست، یه بخش شما یه بدیهیاتی رو پذیرفتی چون گزاره تشکیل دادی، موضوع معمول نسبت. چقدر هوا خوبه یه ظرفیت های اپیستمولوژیک داره. اون کسی که گفته ممکن اصلا حواسش نیست، حتی اطلاع هم نداره، اصلا نمیدونه اپیستمولوژی چیه، هست معرفت شناسی چیه، ولی توجه نداره که تو همین الان 10 تا نظریه تو حوزه معرفت شناسی را دانسته یا ندانسته رد کردی، نظریه الف رو پذیرفتی، بلا این حرفا نمیزدی. مثلا تو نوعی رئالیسم رو قبول کردی، بلا یعنی چی؟ تو نظر در حوزه صدق و کذب گزاره ها چند تا نظریه و مکتبه، تو این رو قبول داری، خودت هم توجه نداشتی. بعد مفهوم خوبه، چقدر هوا خوبه، این خوب دقیقا یعنی چی؟ خوب یعنی لذت بخشه، خوبه یعنی مفیده، خوبه یعنی در سعادت من اثر داره. چقدر هوا خوبه یه ابعادی هم تو حوزه فلسفه اخلاق پیدا کرد. درست میگم یا نه؟ هر جا قبول ندارید من منتظر بخش پرسش پاسخ نمیمونم، اون وسط بحث شفایی بگید نه آقا این حرفت غلطه. خب چقدر هوا خوبه، پس یه ظرفیت های معرفت شناختی پیدا کرد، ظرفیت اخلاقی پیدا کرد، چون گفت خوبه. به چه معنا خوبه؟ مثلا خوبت چی؟ نسبتش خوبه یعنی مفیده، نسبتش با یوتیلیتریانیزم، با فایده‌گرایی چه نسبتیه؟ تعریف خوبه لذت بخشه، لذت و سعادت چه ارتباطی داره؟ طرف میگه بابا ما یه کلمه گفتیم هوا چقدر خوبه، ولمون گو. گفت نه نمیشه، نمیشه. تو همیشه گفتی چقدر هوا خوبه، توی 7-8 رشته علوم انسانی اظهار نظر کردی، اینا ظرفیت شناسیه. حالا به نظر شما با فلسفه حقوق ارتباط پیدا میکنه یا نه؟ خب وقتی میگه چقدر هوا خوبه، یعنی میخوای تنفس کنی هوا رو دیگه، تنفس هم کردی یه بخشش رو، با اجازه کی تنفس کردی؟ اصلا تو حق تنفس داشتی؟ تو حق اظهار نظر داری؟ نسبت تنفس تو با سهم دیگران از این هوا اینجا تو این فضا چه نسبتی است؟ حقوق دیگران با این هوا و با این لذت چیه؟ خب پس ابعاد ارتباط هم با فلسفه حقوق پیدا کرد. به نظر شما با سیاست ارتباط داره این جمله؟ میتونه ارتباط داشته باشه؟ بله؟ دیگه توضیح نمیخواد. حداقلش ممکنه بگن منظورت چیه؟ تو این شرایط خاص الان گفتی چقدر هوا خوبه، منظور چی بود؟ یک پیام سیاسی داره. با اقتصاد چی؟ ارتباط پیدا. البته ارتباط ها یه جاهای خیلی شفاف گردن کلفت قلیز، یه جاهای ارتباط هایی ظریف ظریف ظریفتر، گاهی نامرئیه، گاهی هم ارتباط خیلی به بنزه یک تارموس، ولی ارتباط برقراره. وقتی جمله هوا چقدر عالیه با تقریبا اغلب علوم انسانی ارتباط پیدا کرد، گزاره های قرآنی، اون همه گزاره ها، هزاران هزار آیه و حدیث راجع به انسان، توصیف انسان، گذشته او، امروز او، ابدیت او، فردای او، جبر و اختیارش، مفهوم علم در انسان، عمل در انسان، فلسفه کنش، اکشن، اثرگذاری، اثرپذیری، فعل و انفعالات، نسبت جسم و روحش، اصلا روح داره، نداره، جسم و روح چه نسبتی با هم دارن؟ چه جور نسبتیست؟ علم چجوری به دست میاد؟ منشأ علم چیه؟ انواعش چیه؟ آسیبهاش چیه؟ آخه اونا هیچ اثر نداره؟ هوا چقدر خوبه؟ ظرفیت گزاره‌سازی تو فلسفه معرفت، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، سیاست، اقتصاد داشت. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. یه چنین ظرفیتی نداره که در راجع به کل انسان، کل سرنوشت کل انسان سخن میگه. یا حالا بحث فلسفان مسلمان شد، بحث ملا صدر شد. نظریه ملا صدر رو ببینید تو حوزه های مختلف، موافق داره، مخالف داره. من اصلا تعبدی نسبت به ملا صدر هیچ فیلسوفی نباید داشت، لجبازی هم نباید کرد. بعضیا با ملا صدر لجه، مثل خصومت شخصی دارن از قبل، میگن اگه یک جمله درست باشه ولی ملا صدر گفته باشه بده. بعضی هم تعصب دارن، اگه یک حرف غلطی رو چون ملا صدر گفته خوبه. این اسمش فلسفه نیست، هر دوش ضد فلسفه است. فقط او که مخالفت اینجوری میکنه ضد فلسفه نیست، اینی هم که دفاع اینجوری میکنه اینم ضد فلسفه است. فلسفه یعنی برهان بیار، برهان میارم. ما راجع به محتوا الان بحث نداریم، ولی ما چند نفر مثلا داریم امثال ملا صدرا که اینا گزاره‌های بنیان برانداز و بنیان ساز تو حوزه هستی شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی، انسان شناسی، اخلاق اینا مطرح کردن که پذیرفتن یا نپذیرفتنش زلزله‌ای در علوم انسانی در همه شعبه‌اش ایجاد میکنه. لازم هم نیست مستقیم تو حوزه مثلا سیاست یا اقتصاد و اینا حرف مثلا صدها صفحه مطلب نوشته. حالا ملا صدرا که اتفاقا نوشته راجع به همین حکمت عملی، از اخلاقش، سیاستش، تدبیر منزلش هم گفته. ولی اگر هم نمیگفت، فیلسوف مسلمانی باشه که اینا رو نگفته باشه، همین که حکمت نظری میاد یه توصیفی از انسان و جهان ارائه میده، این توصیف ها ظرفیت توصیه های خاصی رو دارن، نه هر توصیه ای رو. با یه جدولی از توصیه ها سازگارن، با یک جدولی سازگار نیست. مثلا دکارت، کسی دکارت رو به عنوان فیلسوف سیاسی نمیشناسه یا فیلسوف اقتصاد، ولی اگر ریشه های معرفت شناسی و انسان شناسی و هستی شناسی دکارتی رو قبول بکنی، به یه فلسفه سیاسی و فلسفه اقتصاد خاصی میرسی و یه سری فلسفه های سیاسی اقتصاد رو بذاری کنار. یعنی شما نمیتونی معرفت شناسی کانت رو قبول داشته باشی، نمیتونی رشنالیته دکارت رو قبول داشته باشی، بعد تو حوزه مثلا اخلاق یا تو حوزه سیاست یا تو حوزه حقوق اقتصادی به یه چیزی نقیض او معتقد باشی. البته فیلسوفان تناقض گفتن، هم در شرق هم در غرب، فیلسوفان مسلمان هم تناقض گفتن، غرب و شرق هم تناقض گفتن. شاید بشه از بین سخنان خود ملا صدر هم تناقضای پیدا کرد، اما این مسئله اصلی نیست. تناقض آگاهانه و ملتفتانه است که جنبه علمی یک نظریه رو مخدوش میکنه. ممکنه یک نظریه پرداز در لحظه‌ای که داره توضیح سیاسی حرف میزنه غافل باشه از نظری که تو حوزه معرفت شناسی داده. الان حواس نباشه که آقا اگه اون معرفت شناسی آری دیگه شما این تعریف از دموکراسی رو نباید قبول کنی، باید اون تعریف دیگه شو قبول کنی. این اتفاق میفته. اما هیچ نظریه‌ای در حوزه حکمت نظری فلسفه وجود ندارد الا اینکه در حوزه فلسفه عملی که بیشتر فلسفه به علم، به علوم، علم به معنی همین اصطلاحیش تبدیل میشه و نزدیک میشه، قابل ترجمه باشد. همه قابل ترجمه است. حالا بعضی نشستن در غرب مثلا راجع به کانت خب زار پایان نامه نوشتن، راجع به جان لاک، راجع به کیت، اینا اون میوه هاش هم چیدن. شما اینجا خیلی میوه‌ها دارید که هنوز نچیدید. خب شما که میگم یعنی حوزه و دانش، من نچیدم. ظرفیت شناسی ملا صدرا مثلا امثال ملا صدرا در علوم انسانی، حالا به طور جزئی اگه بخوام به یکی دیگه مورد که اتفاقا از همه دورتر به نظر میرسه بحثای معرفت شناسی اینا که چه آثاری تو علوم انسانی اجتماعی داره اشاره کنم که چگونه ناظر به مشکلات و مسائل امروز بشره، منتها ارتباطاتش رو باید درست پیدا کنه. چطور ما گفتیم هوا امروز چقدر خوبه، از توش درد و گزاره تو حوزه فلسفه معرفت و اخلاق و حقوق بیرون میاد؟ شما صدها گزاره تو این بحثا دارید، حتی اونایی که دورترین گزاره ها به حوزه حکمت عملیه، یعنی کام مثلا تو حوزه معرفت شناسیه، سنگ بنای آنتولوژیه، حتی اونا رو شما نگاه کنید. من فقط یک موردش رو به شکل سوال مطرح میکنم. مثلا ملا صدرا هم عالم واقع رو و همین کسرات رو میپذیره، هم باطن عالم و وحدت رو. وقتی این وحدت و کثرت رو هیچ کدوم رو انتزاعی تر از اون یکی دیگه تعریف نمیکنه. شما میدونید همین نظر چه آثاری داره تو علوم انسانی؟ علوم انسانی یعنی چی؟ علومی که راجع به انسان داره فکر میکنه و حرف میزنه، میشه علوم انسانی. به یک معنا همه علوم علوم انسانی هم، حتی فیزیک و شیمی هم به یک معنا علوم انسانی هم، مهندسی و پزشکی هم به یک معنا علوم انسانی هم. این اصطلاح خاص علوم انسانی که الان میگن مال یک چند دهه اخیره، قبلا نمیگفتن علوم، قبلا حتی تو اروپا هم تو قرن 19 و اینا میگفتن علوم فرهنگی، مثلا میگفتن یه سری علوم راجع به عالم طبیعت، یک سری علوم راجع به فرهنگ، تفکیک فرهنگ و تمدن و نسبت دو تا با هم دیگه. حالا توی چند دهه اخیر این اسما بیشتر اصطلاح شد، چون تو غرب شد اینجا هم شد. حالا ببینید اگر شما با این نگاه صدرایی که بین واقعیت های عالم وحدت و پیوستگی میبینه و تشکیکی نگاه میکنه به مسائل، شما فکر میکنید نگاه تشکیکی به جهان و نگاه تشکیکی به انسان تأثیر زیر و زبر کننده در علوم انسانی ندارد؟ بله؟ به شدت دارد. اول خودشو در حوزه مثلا روانشناسی، تعلیم تربیت دقت میکنید، اینا خودشو بیشتر نشون میده. تو حوزه معرفت شناسی قبل از اینا با دو سه حلقه میرسه به علوم سیاسی و اقتصاد و رسانه و هنر و سینما. مثلا بحثایی که امثال ملا صدر، جناب ملا صدر راجع به عالم خیال کرده، شما میدونید چقدر تحولات تو حوزه فلسفه تکنولوژی به طور عام و فلسفه سینما و هنر به طور خاص ایجاد میکنه. نظریه‌های جدید میاد بیرون. حال ممکنه کسی مخالف باشه یا موافق، حتی بین متفکران اسلامی. کسی که میگه هم کثرت و هم وحدت در هم هستی و هم انسان به سنخ واقعیت برمیگرده، به جنس وجود، یه امر ذاتی است. واقعیت مراتب داره. واقعیت یک لایه نیست. متکثرات در این حال وحدت دارن، تکثرشون آثاری داره، وحدتشون هم اثر داره. تکثرشون هم واقعی است، وحدتشون هم واقعی است، تناقضی هم بینش نیست. چون شما دارید تو دو سطح بحث میکنی. وجود دو لایه بلکه چند لایه است، در مورد هستی و در مورد انسان. حتی جسم انسان، نه فقط روحش، حتی جسمش. اصلا نسبت جسم و روح، اگر کسی گفت جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، یعنی اصلا شروعش جسمانیست، از جسمه. جسم با حرکت جوهری تبدیل میشه به روح، ولی بقایش روحانیست و مجرده و بی نیاز به این جسمه. اصلا خب خیلی از متفکران اسلامی رو قبول ندارن، فیلسوفان مسلمان بزرگ، حتی معتقدن این حرف خلاف بعضی منابع هم هست. خب ملا صدرا میگه نیست خلاف اونا. من توضیح میدم که این با اونا قابل جمعه. خیلی خب، حالا قابل جمع بودن نبودن یه بحث، درست بودن غلط بودن یه بحث، من الان وارد اینا نمیخوام بشم. میخوام بگم چه آثاری در علوم انسانی داره. مثلا فرض کن غلط، زیر و زبر میکنه. وقتی رابطه جسم و روح، حدوث جسمانی و بقای روحانی شد، به نظر شما تو مسئله اقتصاد و سرمایه و سود قابل ترجمه هست یا نیست؟ به نظر من هست. یک جلسه بگذاریم بدون اینکه یک کلمه صریح ملا صدرا یا هر فیلسوف دیگری مسلمانی در باب مثلا عرضه و تقاضا در بازار یا آثار تورم، آثار حقوقی اخلاقی تورم و اقتصادی تورم در جامعه گفته باشه، گزاره‌هایی رو اینجا بحث کنیم که کاملا میشه به اینا نسبت داد، در حالی که ممکنه جمله رو صریح منطوقش رو نگفته باشه. میگه انسان یک واقعیت واحده، انسان‌ها، اما مرز نداره، یه لایه هم نیست، متکثر است و واحد، واحد است و متکثر. واقعیت دو سر داره، یه طیفه بی نهایت، یه سرش واقعیت اونقدر ضعیفه که خودش مستقلن هیچ فعلیتی نداره، مستقلن ظهور نداره، همیشه در ضمن واقعیت‌های دیگه فعلیت پیدا میکنه. اینم ولی واقعیته. قوه هم واقعیت، استعداد هست یا نیست، واقعیست یا غیر واقعیه، واقعیست و غیر واقعیست. میدونید این توضیح تعلیم تربیت چه آثاری داره؟ فلسفه آموزش پرورش. حالا من نمیدونم پایان نامه داری باب نوشتن ننوشتن، کار کردن نکردن، اینقدر از این مطالب شما دارید، نه فقط هم ملا صدرا، بسیاری از فیلسوفان، متکلمان، حتی علمای اخلاقی که اخلاق گفتن فقط. از تو همین جامع السعادات، معراج السعاده، برای شما میشه صدها گزاره آورد که اینا چه آثار منطقی داره توی کدوم رشته از علوم انسانی، تو علوم سیاسی، تو روابط بین الملل، در حقوق، با اینکه اونجا سری نگفته، مثل همون جورچین و پازله که اگر کسی در باب نظریه ارزش ها اینو گفت، این حتما در باب نظریه حق حقوق و حقوق اقتصادی، بحث مالکیت، حتما باید معتقد به این باشه و الا اون مبناش خراب داره. میگن آقا اصلا ایشون هم چیزی نگفته تو آثارش. اولا خیلیشو گفته ها، رد میشن، مجمل گفته. ببین علوم، علوم انسانی و علوم طبیعی همان فلسفه هست که از اجمال به تفصیل در میاد. همه چیز اونجا اجمالا هست، اگه فلسفهش درست بشه، فلسفه فلسفه باشه. شما تو علوم که هی ریزتر و مستاقیتر و جزئیتر میری، داری اجمال رو به تفصیل تبدیل میکنی. اصلا خود امثال ملا صدرا خواستن همین اجمال رو به تفصیل تبدیل کنن که این حرف واسش بیرون اومده. مخالفینش میگن این حرکت جوهری کجای قرآن و سنته؟ حالا یه وقتی کسی میگه بله آیه جبال تمر رو، او رو میگن بله این حرکت جوهری، که میگه آقا اصلا این آیه ربطی به اون نداره. اصلا فرض کنیم این آیه ربطی به اون نداره، یک دلیل مستقلی نیست بر حرکت جوهری، دلیل نقلی. اما برزخ، عالم مثال، نسبت عالم مثال با برزخ تعبیر شرعی و عالم مثال با تعبیر فلسفیش، نگاه شیخ اشراق به برزخ چیه، نگاه ملا صدرا به برزخ چیه، اصلا ابن سینا و اینا برزخ رو قبول دارن یا نه و به چه معنا، خیال منفصل و خیال متصل چیان، اصلا وقتی گفتی عالم خیال وجود داره، این خیال نوعی عقلانیت است یا تخیل به مفهوم اصطلاحیش که به توهم نزدیک میشه، یا اینکه این خیال بخشی از عالم عقله، مرتبط با عالم عقله، اصلا عالم خیال واسطه ی عقل و حسه، همونطور که عالم برزخ واسطه ی ماده و معناست، ظاهر و باطنه. شما اگر آگاهی های عقلی داشته باشی، آگاهی های حسی هم داشته باشی،
کلی و جزئی خوب، اما از عالم خیال محروم باشی. اصلا نقطه اتصال عقل و حس برقرار نمیشه بدون خیال. شما محسوساتتون نمیتونی تبدیل کنی به معقولاتت. مولا صدرا که میگه علم مجرده، میگه همین علوم حسی هم مجرده. همین علوم تجربی، علوم حسی هم که شما خیال میکنی حسیه، اینا مجرای درکش حسیه، خود درک حسی نیست. حتی شما درک رنگ و بو و مزه و وزن و اندازه، اینا این درکا حسی نیست. این درک اصلا نمیتونه عقلی نباشه. منطقه شما از حس چجوری به عقل منتقل میکنی این مفهوم رو که محسوس تبدیل میشه به معلوم. محسوس هنوز معلوم نیست. محسوس وقتی معلوم میشود که معقول شود، و چیزی که معقول میشود مجرد بود بشه و الا معقول نمیشه. میگه همین علوم حسیت هم مجردن، غیر مادی هم. خب این یک بحث خیلی مهمه تو حوزه معرفت شناسی اپیستمولوژی. بعد تو حوزه روانشناسی، روانشناسی ادراک، تعریف حافظه، تعریف خیال، تعریف عقل، بعد تو حوزه تعلیم تربیت، تو حوزه های یه عالم آثار پیدا میکنه. بعد شما اگه به یک گفتمانی تو حوزه روانشناسی یا تعلیم تربیت رسیدید، تو حوزه اقتصاد سیاست نمیتونی که او رو بذاری کنار کنی، چون این انسان همون انسانه. انسانی که داری روابط اقتصادیش رو تو اقتصاد مطالعه میکنی همون انسانیه که رابطه ذهن و عینش رو تو حوزه روانشناسی بررسی کردی. اگه اونجا به نظریه الف رسیدی، تو اقتصاد، تو سیاست، تو حقوق بشر نمیتونی به یک نظریه متناقض با او برسی، هر دوش هم به خودت نسبت بدی، مگه اینکه قائل به تناقض بشی یا اصلا نفهمی تناقض اینا رو با هم دیگه. اگه گفتی واقعیت یک طرفش اصلا فعلیتی نداره ولی واقعیت داره، یعنی چی؟ یعنی واقعیت کاملا بالقوه، ما از اون واقعیت داریم حرف میزنیم. یعنی یه آمادگی که بود و نبودش فرق میکنه. یعنی در شما، ببین، در شما الان قوه رفتن به کره ماه هست، به شرط تحقق شرایطش که خودت بری. اما در یک شیء نیست، یه قوه نیست. الان تو با اون مساوی ظاهرا، ولی واقعا مساوی نیستی، چون یک چیزی در تو هست که در اون نیست. ولی اگه بهت بگن چی کد نشونش بدی، نمیتونی نشونش بدی. اون میتوانم، میتوانم یک سر طیف واقعیته. این حرفا خیلی مهمه، فرض کن غلطه ولی خیلی مهمه و آثار زیادی داره تو علوم انسانی که یک سطح از واقعیت همیشه در ضمن واقعیت‌های دیگه فعلیت پیدا میکنه. یک طرفش واقعیتی هست که کلن و 100% مستقل و بالفعله، و تمام مراتب دیگر واقعیت در برای واقعی بودن به او تکیه دادن. این هم یک سر طیف واقعیت. بعد ملا صدرا میاد تو مراتب واقعیت، مثلا اینا حوزه مباحث شفتریزی و بوتونریزیه، آنتولوژی و اپیستمولوژیه. ظاهرش هیچ ارتباطی با مثلا علوم سیاسی، اقتصاد، نمیدونم خانواده، معاش اینا نداره، ولی کاملا مرتبطه. وقتی میگی واقعیت هایی که یک واقعیتی که راجع به مراتب مختلفش بحث میکنیم، واقعیت انسانه، بیرون که انسان تو عالم ماده میاد در بستر زمان و مکان و ماده و استعداد قوه ها و فعل ها هست و محقق میشه، اما ذات این موجود ناآرامه، ذات ثابتی نداره. آقا این نظریه که انسان و جهان در درگیر یک حرکت ذاتی و جوهری است، حرکت و تحولات عرضی نیست، ذاتی است و در این حال هویتش حفظ میشه. یعنی ذاتن تو تغییر کردی با حالت یک دقیقه پیش، اما در این حال تو همونی. چرا من همونم؟ اگر ذات من تغییر کرده، چرا من همونم؟ چه چیزی در او و من یک ثابت مونده؟ اصلا یک سوال، با حرکت جوهری ثبات معرفت چجوری اثبات میشه؟ اگر همه چیز ذاتن در حال تحوله، شما دیگه معرفت ثابت هم نباید داشته باشی، آگاهی ثابت نباید داشته باشی، قطعی ثابت. خب همینو ملا صدرا توضیح داده. ما یه مقداری به اهمیت این گزاره ها باید توجه کنیم. ذات نهاد و جوهر طبیعت و انسان در حال مدام تحوله، تحولی که درش از قوس صعود و نزول و تکمل و حرکت الالله و اینا. بعد میاد انا لله و انا الیه راجعون رو میگه. حالا ببینید من چجوری توضیح میدم. به نظر شما انا لله و انا، ما مال خداییم، من مال خدا، یعنی چی من مال خدا؟ این جواب چه سوالیه؟ تا حالا آیات قرآن یا روایت رو خوندید با این نظر که اینا جواب چه سوالاتیه؟ ما مال خداییم، این جواب چه سوالیه؟ ما داریم برمیگردیم به سوی خداوند. یعنی چی به سوی خداوند برمیگردیم؟ یعنی چی؟ سو چیه؟ بعد اصلا این جواب چه سوالیه؟ این رفت و برگشت چیه؟ چرا ما مالیم؟ للهیم. این لله جواب اینه که من مال خودم نیستم، مال خدایم. این جواب اینه که من مال تو نیستم، مال صاحبان و قدرت و ثروت و اینا نیستم، مال خدایم. این جواب اینه که من مال طبیعت نیستم، من مال خدا هستم. این جواب چه سوالیه؟ شما میدونید با انا لله و انا الیه راجعون میشه جهتگیری کل علوم انسانی رو در یه جایی اساساً تغییر داد، هم تو توصیف هم تو توصیه. انا لله و انا الیه راجعون یه جمله است، تمام آیات قرآن همینطوره. فلسفه اخلاق رو مسیرش رو عوض میکنه، فلسفه حقوق رو هم عوض میکنه. اگر انا لله، پس کی حق داره بگه ما چه حقی داریم چه حقوقی نداریم؟ الله. اگر انا الیه راجعون، چه حقوقی داریم تا کمک کنه به ما در اون رجعت الالله؟ اون رجعت به نفع ما باشه نه به ضرر ما. تو فلسفه اخلاق ارزش ضد ارزش بر همین مبنا که ما للهیم و راجع الاللهیم، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، همه چی. بعد تا برسی به حالا علوم انسانی یه بخش مهمش عقل و تجربه است. ما تو گزاره‌های عقلی تجربی ریز و جزئی خیلی دعوا نداریم با ماتریالیستا. اختلاف اساسی تو ریشه است، توی مبدأ و هدف و غایته. بعد هرچی ریز نمیشی، هرچی معادله ها فنی تجربی ریاضی تر میشه، اختلافات کمتر میشه. اصلا گاهی میبینی گاهی بین دو تا مسلمان متفکر اسلامی اختلاف بیشتره تا بین یک متفکر اسلامی و یک متفکر ملحد، چون اینجا دیگه بحث عقل و تجربه های شخصیه. خب یک تحول و ناآرامی در نهاد طبیعت انسان وقتی پذیرفتی، صحبت از طی مدارج کماله و این حرکت اجباری است و جهنم و بهشت تجلی و حرکت جوهری است که بخشش درونی است بخشش بیرونی است. به چه معنا بیرونی است؟ ذات و جوهر چه نسبتی با غیر ذات دارد؟ اصلا عرض چی؟ اصلا عرض اسمایی که ما میگذاریم برداشت ماست یا عرض واقعیت داره؟ اعراض تجلی نسبت ما با دیگری است، برداشت ما از اوست یا اعراض واقعی هست؟ خب شما ببینید چقدر جواب این متفاوت داده میشه. میگه ما از مراتب پایین مادیت شروع میتونیم بکنیم بریم مراتب فوق ماده، از قوانین عالم ماده خارج میشیم، وارد قوانین یه عالم دیگه میشیم. یه همچین ظرفیتی انسان داره تو همین دنیا. بعد میتونی تو همین دنیا قوانین عالم ماده رو تغییر بدی. یعنی آب بره کنار خشک بشه، اعصابش مار، مرده زنده میشه. خیلی مهمه ها. انسانی که تابع 100% قوانین مادی است، فقط همین انسان میتونه کاری کنه که قوانین مادی تغییر کنه، خودشونو با این تطبیق بدن. یعنی آدمی که میره پاش رو بذاره رو آب، میره زیر آب غرق میشه، میتونه یه کاری کنه که آب یادش بره آبه، از بالاش رد میشه، آب حواسش نیست، مثل که قرار بود من اینو غرق کنم. چرا؟ میگه قوانین دیگه هم هست، تو وارد لایه دوم شدی. حالا یه تعبیر دارن میگن جهان موازی، منتها اونا جهان موازی هم که درست میکنن باز مادیه. تو کتاباشون میخونی فیلم هم درست میکنن از روش. یا مثلا ماشین زمان، اینا خیال میکنن زمان از این زمان به اون زمان، خیال میکنن زمان یه مکانه، یعنی از این زمان میری به اون زمان نیست که از این مکان رفتی به اون مکان. فهم کن زمان ها هم عرض هم همه هست، شما الان تو این لاین زمانی بعد میری تو اون لاین، اینا مکان شد نه زمان. ولی به یه معنای دیگری ما جهان های موازی داریم، جهان حس، جهان خیال، جهان عقل. همینجا من و شما نشستیم فقط درک حسی از هم داریم، اما انسان هایی هستن که تو حرکت تکاملی جلو رفتن، همینجا که میشینن لایه دوم من و شما رو میبینن. یعنی جسم تو که میبینه، اخلاقت هم میبینه، گذشته تو میبینه، گذشته که الان نیست، آینده هم که الان نیست. چجوری تو گذشته و آینده رو الان میبینی؟ برای که گذشته و آینده برای او زمان نیست، حقیقته. حقیقت برای تو عالم ماده در غلاف زمان و مکان ظهور میکنه. حقیقت در عالم غیر ماده دیروز و امروز و فردا نداره. ای که امام علیه السلام میفرماد بپرسید من بگم ما کان و ما یکون، اون چه قبل بوده و اون چه بعد خواهد شد. برای که برای من و تو اینجا قبل و بعد معنا داره. او از این لایه اول که زمان و مکانه عبور کرده، رفته تو لایه دوم، رفته تو لایه سوم هستی انسانی. بعد از این لایه خارج میشن الالله. لقاء الله لقاء چشمی نیست، خدا ماده نیست که دیده بشه. که هدف خلقت چیه؟ قرآن یه جا میفرماد که آخه غیر از اینکه شما را برای عبودیت و اینا آفریدم، آیات دیگه هم هست بهش نمیدم چرا توجه نمیکنم. مثلا در یک آیه میفرماد شما را آفریدیم برای که، اصلا فلسفه خلقت یه قرار ملاقات با خداوند. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. یک سلوک رنجالودی خواهی داشت، پس از آن با او ملاقات خواهی کرد. اما با کدوم او؟ چه نوع ملاقاتی؟ بهشت و جهنم انواع ملاقات هست. تو جهنم هم ملاقات با خداست، بهشت هم ملاقات با خداست. یا در یک آیه دیگه میفرماد که کردم برای که رحم کنم به شما، و لذالک خلقهم. خیلی جالبه، اصلا خلق کردم که رحم کنم. یعنی چی؟ نسبت صفات الهی با صفات انسان. آقا این قرآن رو باید اینقدر اقیانوس‌های عمیق لایتناهاست که اصلا نمیدونیم ابعادش کجاست. خیال کردیم چهار تا کتاب میخونیم اینا فهمیدیم دیگه، از قرآنش رو ندوبور کردیم، حالا بریم سراغ بقیه مکاتب. امام علیه السلام فرمود شرقا او غربا، شرق عالم برید، غرب عالم برید، تهش اگر حقیقتی باشه همین هاست که ما داریم به شما. لقمه آماده کردیم گذاشتیم تو دهنتون، قدرش رو نمی‌دونید. دیدید بعد یا 40 سال ارزش‌ها رو می‌ذاره کنار، میره به زمین و آسمان، خودش میکوبه، خیال می‌کنه یه خبری، بعد آخرش که داره می‌میره تو بستر اینا میگه که 40 سال به خودی هدر دادم. همون اول فهمیدم چی، نرفتم. همون درست بود. بعد 40 سال فهمیدم اینا غلطه و درست. خب تو کاری نکردی جز اینکه فرصت رو از دست دادی. حالا ببینید، می‌خوام عرض کنم که در وجود شناسی، انسان شناسی، همین حرکت جوهری، همین بحث انسان به جهان رو، که این تحول اون چه که داره متحول میشه، حقیقت انسان، روح انسان، او چیست، نسبتش با جسم چیست، نسبتش با دیگران چیست، نسبتش با معرفت و علم، نسبتش با عمل، یعنی چی مراتب ما فوق ماده، مرز ما، اصلا مرز ماده و معنا کجاست؟ شما تا حالا به این سوال چقدر فکر کردید؟ مرز ماده و معنا کجاست؟ اون مرز مادیست یا معنوی؟ مرز ماده و معنا اگر مادیست، معنویت مادی میشه. مرز ماده و معنا اگر معنویست، معنا مادی میشه. چجوری معنا رو در دل ماده بفهمی؟ اینا تو حوزه حکمت نظریه، ولی آثارش تو حوزه حکمت عملی کاملا خودش نشون میده تو علوم سیاسی. مثلا ملا صدرا معرفت شناسی خب میگه ما معرفت حسی، خیالی، عقلی و حضوری داریم، ولی همش منشأش یکیه، اصلش یکیه، چون اینا همه مراتب یک حقیقتن. بنابراین ما جداگان علم حسی، علم عقلی، علم شهودی نداریم. علم یکیه، مراتب داره. تجربه و حس به تنهایی خودش اصلا علم نیست. تاش عقلی و شهودی نشه علم نیست، محسوس معلوم نیست. شما تصویر داری؟ علم نداری. شما دیدی دیوانه، تازه دیوانه هم علم داره، حیوانات هم تازه علم دارن، ولی میخوام برای که یکی چیز چیه، حیوانات نمیگن دانشمند، ولی که یک ذخیره عظیمی از یک بایگانی و آرشیوی از صوت و تصویر دارن که اگر دوباره تکرار شه میفهمی این خطره، باید دره این صدا رو میشنوه میفهمید یک خبر خوب یا قضا میدن. تازه اونم به یک معنایی میشه گوه. یا دیوانه، دیوانه همه ادراکات حسی که شما دارین داره، چرا یک واکنش های دیگه نشون میده؟ واکنشش با شما فرق میکنه. کنشش این یک بحثش برمیگرده به حوزه معرفت شناسی. شما اگر با معرفت شناسی صدرایی بری یه نتیجه میرسی، با معرفت شناسی جان لاک بری یه نتیجه دیگه میگیری. تجربه اصالت دارد یا ندارد؟ یه بحثه. تجربه معرفت، سطحی از معرفت و آگاهی هست یا نه، مشروط یا مطلق، این یک سوال دیگه است. بعضی اینا رو هم قاطی میکنه. فکر میکنه اگه شما گفتی اصالت با تجربه نیست، گفتی تجربه معرفت نیست، یا گفتی معرفت هست غیر مشروط. شرایطی داره تا تبدیل بشه به معرفت. فرق یه جایی علم نیست، خبره. یه وقت خبر داری، خبر غیر از علمه. فقط تجربی باشین، فقط اشیاء مادی رو واقعی میدونی، فقط معرفت تجربی معرفت است، واقعیت فقط ماده است، اون تازه نه همه ماده، ماده محسوس. حتی ماده غیر محسوس رو هم که ماده هست اما برای شما محسوس نیست،
نمیتونی وجودش و واقعیتش رو نه اثبات کنی نه فرض بگیری. اگر کسی اکتفا کرد به آگاهی تجربی تو علوم انسانی، یعنی گفت علوم سیاسی، اقتصاد، حقوق چی، فقط تو بخش تجربی شما قبول داری، اگر اکتفا کردی به معرفت تجربی، یعنی تو فقط ابعاد مادی انسان و جهان رو واقعیت میدونی، در واقع اصلا واقعی نمیدونی، یا اگر واقعیتی هست قابل اثبات و قابل معرفت نیست. بعد ملا صدرا میگه کسایی که اینجوری فکر میکنن اصلا اینا مشکل ادراکی دارن، اینا مشکل ادراکی دارن، ضعیف العقلن، ضعیف الدرکن، ضعف ادراکه. کسی که فکر میکنه آگاهی واقعی فقط آگاهی تجربی است و آگاهی تجربی مستقلا آگاهی است، ملا صدرا میگه من ثابت میکنم به لحاظ انسان شناسی و روان شناسی معرفت که این اصلا معرفت رو درست نمیشناسه، ضعف ادراک داره، فقط مراتبی از حقیقت رو بهش رسیده که بیشترین حدود عدمی رو داره، یعنی کمترین سهم از واقعیت رو داره، یعنی مشهونن از محدودیت. این فقط اون رو واقعیت، اون بخش از واقعیت رو میبینه. چرا؟ چون ادراکت ضعیفه. از آن شد؟ برای چی بدون هماهنگی؟ حالا خیلی خوب، من دیگه به سوالاتونم نشد جواب بدم. به نظرم هم جواب دادم. بعید میدونم سوالی مونده باشه در عالم که الان من جواب ندادم. من 5 دقیقه سوال جوابای تستی بدم. فهمیدن اسلامی شدن علوم شامل علوم پایه و علوم کاربردی هم میشود یا صرفا منحصر به علوم انسانی است؟ اون بخشی از همه علوم که به پایه‌های معرفت شناسی مربوط میشه، اتفاقا مثل همین نمونه‌هایی که الان از ملا صدر را گفتم، اینها هم بله مادی و الهی داره، بعد اسلامی و غیر اسلامی هم در یک مواردی داره، حتی یک جایی شیعی و غیر شیعی هم داره، یعنی اهل بیت راجع به نگاهشون راجع به بعضی مسائل در حوزه تعریف علم با مثلا نگاه‌های اشعری و اینا، حتی گاهی معتزله و اینا، خب تفاوت داره، با ماتوریدی جایی شبیه جایی نیست. به لحاظ هدف و غایت این علوم هم چرا تفاوت داره؟ پس هم مبادی هم اهداف. اما اینکه عقل و تجربه کافر و مؤمن ازش استفاده میتونن بکنن، حتما میتونن، منتها شما یه وقت از عقل و تجربه زیر نور وحی استفاده میکنی، یه وقت تو تاریکی استفاده میکنی، بنابراین از تفاوت‌های حقوقی اخلاقی اینا حتما داره. اما در علوم انسانی خیلی تفاوت میکنه با علم راجع به اشیا. فرمودن که از بسیط الحقیقه کل الاشیا، به نظر شما چه استفاده‌ای در تولید علوم انسانی اسلامی میشود داشت؟ به نظر من خیلی استفاده ها میشه داشت. این جواب مختصرش. جواب کلیش 2 ساعت دیگه وقت بگذاریم همین گزاره. البته این گزاره مورد سوء تفاهم قرار گرفته، بعضی میگن این گزاره هم خلاف توحیده هم خلاف عقل اینا، من حالا به اختلافات کار ندارم، الان برهانایی که خود ایشون آورده ما بخوایم ببینیم این گزاره آیا واقعا در علوم انسانی آثار دارد یا ندارد، حتما اثر داره. از طریق معرفت و هستی با انسان ارتباط پیدا میکنه و هر چی که با انسان ارتباط پیدا کرد با همه علوم انسانی ارتباط پیدا میکنه. از جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا چه؟ چرا اونم من الان اشاره کردم، شما از همین مسئله تو حوزه تعلیم تربیت یا نم استفاده میتونی بکنی. حتی این جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن تو حوزه فیزیک هم، تو حوزه پزشکی هم اثر داره، تو حوزه پزشکی اثر داره. شما جسم رو برای جسم چه تعریفی چه منشأی قائل بشی، در فیزیولوژی هم اثر داره. شورای انقلاب فرهنگی برای تحول علوم انسانی چه برنامه‌ریزی کرده؟ یه شورای تحول تشکیل داده، مسئولش آقای حداد. من پیشنهاد می‌کنم ایشون هم بیارید اینجا، سوالاتتون رو مشخص بپرسید که چه کردید. اگر هم برنامه‌ای ندارد پس چه کار می‌کنند؟ من جزو اون شورا بودم، به یک نتایج رسیدم، دیگه شرکت نکردم. ولی خب شما دعوت کنید و بپرسید که 6 سال این شورا تشکیل شده، متن مصوبه‌اش من خودم تو شورا نوشتم، شورای انقلاب فرهنگی که تصویب شد، چقدرم دعوا و مصیبت داشتیم تا شد. بپرسید یه مقدار سرفصل مش کردن. قضیه از سازوکار شورای انقلاب فرهنگی جلسات و تعداد اعضاشون بگید. من گفتم قبلا شورا با هر انتخابات ریختش و فضای حاکمش عوض میشه، دیدگاه ها افتصال اختلافی، اختیارات اجرایی هم مستقلا نداره. گفت چرا شلیک نگردی؟ گفت به 1001 دلیل، یکیش اینه که گلوله نداشتم. منظور از عقل در نگاه معصومین با هدف از استعمال این واژه توسط فیلسوفان مسلمان مشابه است یا متفاوت؟ فیلسوفان مسلمان بعضیشون تعریف یونانی از عقل دارن، تعریف ارسطویی با از عقل فرق میکنه با تعریف افلاطونی، تعریف فلوتینی فلان، بعضی ها اصلا تعریف یونانی رو پس زدن تعریف دیگری کردن.
تو حوزه کلام، تو حوزه فلسفه، تو حوزه منطق همه یک دست نبودن. نسبت فلسفه مصطلح با اون چه که در قرآن و سنت عقل یا حکمت نامیده میشه این چه نسبتی داره؟ بعضی گفتن تساوی، بعضی گفتن تباین، بعضی گفتن عموم خصوص مطلق، بعضی هم میگن عموم خصوص منوج. اینا رو قابل بحث، بستگی داره چه تعریفی از عقل. مستحضر روانشناسی مثبت‌گرا اراده انسان را برای نهادینه کردن صفات مثبت مثل خودکنترلی، شادکامی و عزت نفس که نسخه کاملش در حدیث عقل و جهل 70 صفت برای انسان کامل ذکر کرده، آیا رویکرد تلفیقی تجربیات بشر و اسلام را به چه الزاماتی در روانشناسی اسلامی مثبت که میتواند انسان کامل را علمی تربیت کرد باید رعایت کرد؟ ببینید دوستان، دیرم شد این بحثای مهم افتاد به آخر وقت، البته اونم که گفتم خیلی مهم بود. توجه کنید، مکاتب بشری، مکتب الهی، ما اینجوری که یک مرزی باشه در همه گزاره‌ها، تک تک گزاره‌ها که بگه این الهی یا بشریه، لزوماً که یا الهی یا بشری و مانعت الجمع نداریم، که هم مانعت الجمع هم مانعت الخلو مثلا تناقض باشد فلا نداریم. بس و گزاره‌ای که یک توی مکاتب مادی هم قبول دارن، ما هم قبول داریم، ما با استدلال الهی و با استدلال مادی، ولی هر دو قبول داریم. منتها نتایجی که ازش می‌گیریم و دلایلی که برش داریم باز متفاوته. این که میگن علوم انسانی اسلامی معنیش این نیست که عقل و تجربه رو میذاری کنار، به جاش آیه و حدیث میذاری. علوم انسانی اسلامی یعنی عقل ورزی و تجربه آموزی در ذیل نور وحی، اینه، نه تو تاریکی. یعنی با اطلاعات کاملتر، دقیقتر همه ابعاد بشر رو ببین، نه یک بعدشو، ابدیتشو ببین، نه این چند سالشو، فقط جسمشو نبین، فقط قدرت و هورموناشو نبین. در واقع علوم انسانی اسلامی از علوم انسانی سکولار کاملتر است. منابع بیشتری به شما میده، نور بیشتری میافکنه، آگاهی‌های بیشتری در اختیارت میگذاره و خطاهاتو میتونه جلوشو بگیره، جایی که تو اثر آگاهی‌های ناقص صرفا مادی قضاوت‌های بزرگ و بدون دلیل کردی که بهش میگیم قضاوت‌های ایدئولوژیک به اصطلاح اونا، ایدئولوژی به اصطلاح خودش. دقت کردین چی شد؟ آیا میشه از تجربیات و امکانات مکاتب مختلف در علوم انسانی استفاده کرد؟ حتما میشه، چون شما هم انسانی تجربه میکنی، او هم انسان تجربه میکنه. در روایات ما میفهمان العقل و عقلان، عقل دو تا عقل ما داریم، دو یعنی دو سطح از عقل داره. یا در روایت میفرماد که العقل تزید به تجارب، یعنی شما یک چیزی به نام عقل تجربی داری که با تجربه قوی میشه. ممکنه این تجربه رو یک کافر کرده باشه، اطلب العلم ولو فلان، یا از حکمت رو بجو ولو از کافر و منافق. پس ممکنه وقت کافر و منافق هم حکمت بگه. این تعبیر که هر گزاره ای از زبان یا قلم کافر صادر بشود یا منافق، آن گزاره حتما کافرانه و منافقانه است. بله ممکنه او کافرانه یا منافقانه گفته باشد، اما لزوما اون گزاره کفر نیست، بسا که حکمت باشد. این که میگن روی گوینده کمتر تأکید کنید تا رو حرف، انظر الا ما قیل، ببین چی گفته، لا الا من قال، نه ببین کی گفته، نگو کی گفته، هر کی گفته، ببین چی گفته. این در یک سطح، در سطح این که قضاوت راجع به بحثه. اما یک سطح دیگه هم دارید، میخواید آثار اجتماعی و بیرونی رو بسنجید، اونجا باید دقت کنید که کی گفته. در یک موردی هم داریم میگن ببین اینو کی گفته، ها کلمت حق یراد و من باطل، حرف درسته، کی گفته، منظورش چیه، این حرف الان اثر منفی داره ولی حرف خودش درسته، ولی الان دنبال این نکته رو دقت کنید. این سوال خیلی مهمه. ایشون میگن اگر روی کرده تلفیقی را التقاطی میدانید، نه خیر من التقاطی نمیدونم هر تلفیقی رو، اصلا هر التقاطی غلط نیست، التقاط یعنی چیدن، التقاط و تلفیقی غلط و انحراف است که شما مفاهیم و گزاره‌های ناسازگار با توحید را لابلای تفکر توحیدی قاچاقی جاساز کنه. التقاط لیبرالیسم با اسلام یعنی گزاره‌های ناهمگون ناسازگار اسلام و لیبرالیستی رو، ولا گزاره‌هایی که هم اسلام قبول داره هم لیبرالیسم، اگه گفتی اینجا التقاط نیست که، شما اسلامی عمل کرده، حالا لیبرال هم قبول داره، خوب داشته باشه به ما باری کلا که قبول داری. مگه ما لج داریم با کسی که هرچی تو قبول داریم ما باید قبول نداشته باشیم، هرچی ما قبول داریم تو نباید قبول داشته باشی؟ نه آقا، تفکیک یاد بگیرین دوستان، یاد بگیرین تفکیک مسائل رو از هم، یاد بگیر که از یک جامعه شناس ملحد گزاره‌های درست رو بیاموزی که با مفاهیم اسلامی هم سازگاره ولو هیچ مسلمانی نگفته، اما این رو با مبانی الهادیش تفکیک کن. یاد بگیر رمان درجه یک، یک فیلم ببینی، تفکیک کنی بین تکنیکش با محتواش. تکنیک 20، محتوا 6. یا یک آدم متدین یک اثر هنری ساخته ضعیف، تکنیک 10، محتوا 18. بله، نکته جالبی ایشون پرسیدن. اگر روی کرده تلفیقی را التقاطی میدانید، نه التقاطی نمیدونم، چه اندیشمندانی مطالعه شود؟ باید خودت اندیشمند باشی کم کم، بعدن البته، نه الان هم یعنی شروع نکنی یه وقت نظریه پردازی کنی. تمام این بلایی که سر بشر آمده از نظریه پردازی های سزاریانی بوده، هنوز نرسیده به زور. 20 سال دیگه فکر میکنی تازه بعد معلوم میشه که اصلا شما میتونی بسنجی با قطعیات عقل و نقل، میسنجی تعامل عقل و نقله. دقیقا در چه برهه‌ای برای تحول علوم انسانی هستیم که از صفر شروع نکنیم، در دوران گذار و تحول هم مؤثر باشیم. من یک نقطه خاصی که کیلومترش مشخص بشه، مختصاتش در محور عرضی و طولی من ندارم. اما خودتون مگه نمیدونید عرصه‌های خیلی جلو آمدیم، تو یک عرصه‌ای 0 کیلومتری. یک جلسه دیگه باید بزنیم راجع به نحوه ارتباط اصول فلسفه صدرایی با فروع را اجمالا توضیح بدیم. چه دلیلی برای کاربردی بودن علوم انسانی اسلامی است؟ تازه از کجا معلوم این علوم هم مثل علوم انسانی فعلی نقص نداشته باشد؟ مگه علوم انسانی کامل ما میتونیم بهش برسیم؟ کدام متفکر اسلامی است که کامله؟ مثل که ایشون فرضشون این بوده که ملا صدرا کامل بوده یا ادعای کمال کرده یا ما ادعای کمال کردیم. علوم انسانی اسلامی هم بین دانشمندانش اختلاف خواهد بود. بعضی خیال میکنن جامعه شناسی اسلامی، روانشناسی اسلامی که میاد یک نظریه قاطع یا همه قبول. مگر بین فقهای ما هم چه اجماعی هست؟ فقهای ما در علوم نقلی، مفسرین ما راجع به تفسیر یک آیه اختلاف دارن، ولی شما به همه اینا میگی مفسر مثلا شیعی. خب اینا همونطوره. جامعه شناسی اسلامی یه بستریه، یه لاینیه، 100 تا متفکر توش راه میافتن، ممکن 10 تا حلقه تشکیل بشه، حلقه های مختلف، ولی همه تلاششون اینه، میگن ما با مبانی اسلامی شروع کردیم، با غایات اسلامی، حقیقت این است، ولی اختلاف داریم. بنابراین نه لزوما یکیه نه لزوما کامله. فکر نکنیم که آقا علوم انسانی اسلامی میگه یعنی هم کامله هم اختلاف نخواهد بود. آیا تمدن اسلامی طرح کامل و بی‌نقصی است؟ نه، هیچ طرح بشری، هیچ پدیده بشری کامل و بی‌نقص نیست. اما یه وقت میگی کامل و بی‌نقص، یه وقت میگی در جهت کمال حرکت کن، نه پشت به کمال. دعوا سر اینه الان. اگر کامل بشه دلیل، اگر نه پس چرا تلاش کنیم برسیم؟ یعنی یا صفر یا صد. این روزها ماتریالیست ها دارن جای خود را به انرژی گرایی میدهند. واجب الوجود فقط انرژی است، ماده بسته های فشرده انرژی است. پاسخ با آنها نسبتاً زیاد است به علت قدیم بودن این تفکر. اما پاسخ در برابر انرژی گرایان چیست؟ خب باید بحث کنیم که انرژی تعریفش چیست؟ آیا شکلی از ماده است؟ آیا غیر ماده است؟ خصوصیاتش چیست؟ اتفاقاً کسانی که تو حوزه فلسفه فیزیک بحث کردن، هم الهی هم مادی، که آیا ما از انرژی یه تعریف متافیزیک باید داشته باشیم یا یک تعریف فیزیکی؟ این یک جلسه مستقل دیگه میطلبه. چطور است که در مرحله تفکر و نظریه پردازی و تحلیل نسبتاً موفق عمل کردیم، در مرحله عمل ضعف داریم؟ در مرحله اول من اول عرضم صحبت کردم، پیوستگی باید باشه، نیست. علوم انسانی باید پدر مادر داشته باشه، یه پدر مادری که 40 سال بالا سرش باشه. عرض کردم بچه دار که میشی، بچه از اول 1000 تا رسیدگی میخواد، شیر میخواد، دارو میخواد، زیرش کثیف میکنه باید تمیز کنید، نمیدونم بعد بزرگ میشه مدرسه میخواد، تفریح میخواد، اینا همه این علوم انسانی یه طفل کودک. علوم انسانی با روی کرد اسلامی، علوم انسانی اینا 400 سال 500 سال داره روش کار میشه. این ما تازه 40 سال ادعاشو کردیم دوباره توی عصر جدید. حکومت هم همراهی جدی نکرده تا الان. رقیب و دشمنش هم بیشتره حتی تو حکومت. اغلب هم اعداء ما جهلو هستن، چون نمیدونن چیه دشمنی میکنن اکثریتش. هیچی، یک قرارگاه واحد متصل متمرکز عاقل باسواد دیندار انقلابی علوم انسانی شناس معارف اسلامی بدان امکانات داره مورد حمایت فلان، اینا لازمه که 50 سال 60 سال بعد کار کنه. یه بخشش اینه. سه تا سوال دیگه مونده. میگن لطفاً درباره ظرفیت مکتب ملاصدرا برای دسترسی به تکنولوژی و توسعه علم. اتفاقا من عباراتی از ملاصدرا آورده بودم که کاملا مربوط به قضیه تکنولوژی و صنعت، کاملا مربوط به علوم سیاسیه، خیلی واضحه، دیگه فرصت نشده از کنم.
دیگه جلسه دیگه شو من حاضرم اگر باشه در یا تهران یا مشهد من جای دیگه نمونم. اولی هم جزو تهران دیگه. این سفر نه دیگه باز بعدم. من حاضرم جلساتی داشته باشیم تو تهران، حالا همتون اگه تهران هم نشید اونایی که هستن اونا رو ادامه بدیم. در مورد اشاره که اگر انسان خودش را به وجود آورده باشد باطل است. آیا این را به نسبت به خدا نمی‌شود داد؟ موجودی که نبوده و هست و برای وجودش نیاز به غیر دارد، این در موردش به کار می‌رسد. در مورد خداوند، تعریف خدا را اول بشناس. خداوند معدومی نبوده که بخواد موجود بشه، محتاجی نیست که بخواد ایجاد بشه. اینا دیگه اگر شما الفبای فلسفه رو خونده باشید، اولین ساده ترین برهان تو حوزه اثبات ذات این برهانه. خب دیگه سوالاتون همه جواب داده. السلام علیکم و رحمت الله.